أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. خداوند تبارک و تعالی نور تقوا و یقین و ایمان را در همه مراتب وجودی ما روشن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. در جلسات گذشته از اهمیت تقوا و جامعیت تقوا و محوریت تقوا در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در آیات کریمه قرآن مطالبی به اختصار بیان شد و حق مطلب هم ادا نشد، به جهت اینکه واقعا این مباحث نیاز به تفصیل زیادی دارد، پرداختن به آیات کریمه قرآن و پرداختن به فرمایشات و احادیث اهل بیت علیهم السلام که خیلی با تفصیل، با بیانهای مختلف، با مثالهای مختلف، با زبانهای موعظه‌ای گوناگون نسبت به افراد مختلف اهل بیت علیهم السلام موضوع تقوا رو توضیح فرمودن. اجمالش همون بود که بیان شد و به عنوان تکرار هم در این جلسه بیان می شود در ابتدای عرایض همین اول، که خلاصه مطلب برای این که انشاءالله یادمون بمونه، گفتیم تقوا، کل تقوا، تمام جامع معنای تقوا در یک آیه کریمه قرآن خلاصه شده است و بیان شده است به همون جامعیت و به همون کمال در یک آیه بیان شده است. در آیات متعدد این آیه در ذهن ما بمونه، فواید زیادی خاصی دارد که خداوند تبارک و تعالی فرموده است آنچه که پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای شما آورده است اخذ کنید و آنچه که شما را از آن نهی کرده است از آنها بپرهیزید. این جامع معنای تقواست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. عجب آیه مهمی است، عجب آیه زیبایی است، عجب قاعده ای است، عجب مطلب فراگیر و شامل، شامل همه توحید و نبوت و ولایت و امامت و تقوا و مستحبات و واجبات و مکروهات و همه امور رو این آیه در بر داره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه که رسول برای شما آورد اخذ کنید، بگیریدش، بهش معتقد بشید، زیربنای کار خودتون قرار بدید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آنچه که پیغمبر شما را از آن نهی کرد ازش دوری بجویید. حالا پیغمبر اکرم به هر شکلی که امر کردند، به هر شکلی که نهی کردند، گاهی با رفتارشون، گاهی با سکوتشون، گاهی با فرمایشاتشون، با فعلشون کاری را انجام میدهند و شما را ترغیب میکنند به انجام کاری، با رفتارشون، با هر چی، به هر روشی که خود حضرت می داند، هر چه از جانب پیغمبر بود بگیرید. یا در آیه کریمه قرآن آیه دیگر اون هم نظیر همینه، اون هم همینطور جامع بحث تقوا هست، حالا با ادبیات دیگری. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید، یعنی اگه میخواید تقوا رو رعایت کنید، اگه میخواید نفس خودتون رو حفظ کنید از آنچه که خدا رضایت ندارد، اگر خدا را دوست دارید چه بکنید؟ به مردم بگو که فتبعونی، من رسول الله را تبعیت کنید. رسول است دیگه، اسوه است، خلیفت الله است، مظهر اسماء و صفات پروردگار و آشکار کننده اراده های تشریعی خداوند تبارک و تعالی است، محل مشیت شرعیه خداست، ظرف اراده تشریعیه پروردگار است، آشیانه رضایت و غضب الهی است. او برای ما آشکار می کند که خداوند به چه امری راضی است، از چه امری ناراضی است، چه چیز را دوست می دارد، چه چیز را دوست نمی دارد. که البته جامع این مطلب هم حواسمون هست که بازگشت تقوا به خود ماست. خدا دوست می دارد یعنی خدا برای ما دوست می دارد، نه اینکه خدا برای خودش دوست می‌دارد. خداوند امری را دشمن می‌دارد، مبغوض می‌دارد، کاری که خدا را غضبناک می‌کند، یعنی به خاطر ما، در ما، به ضرر ماست. و الا امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاعه. اطاعت مطیعین نفعی برای خداوند ندارد. معصیت آسین ضرری به خداوند ندارد. پس اگر خداوند از کاری غضبناک می شود، این غضب نه این هست که ضررش به خداوند میخواد برسه یا رسیده که خداوند ناراحت شده، نستجیرو بالله، اینطور نیست، به ضرر خود ماست. پس این آیه کریمه هم هست و امثالش هم زیاده در آیات قرآن که اینطور جامع، یعنی با نگاه ولایی، با حفظ مراتب وساطت و حجت‌های خداوند تقوا بیان شده. حواسمون باشه خداوند تبارک و تعالی رضایت‌های خود و غضب‌های خود را از این محل، از این زبان، از این فرد آشکار می‌کند. خداوند این کار که از پیغمبر اکرم ما آتاکم الرسول فاتبعونی یحببکم الله، این میشه معنای کامل و جامع تقوا. حالا که امر این طور شد که تقوا عبارت شد از حفظ نفس، حفظ کردن خود، نفس اینجا یعنی همه آنچه که من و متعلق به من است، منسوب به من است، تکلیفش، اداره اش، تدبیرش با من است، همه اینها، جسم من، روح من، نفس من، عقل من، قلب من، لباس من، فرزند من، همسر من، خانه من، ملک من، مرکب من، هرچی، من یعنی همه اینها، آنچه که قرار است من در ارتباط با اون چیز پاسخی بدهم روز قیامت. این میشه نفس. تقوا چیست؟ تقوا عبارت شد از حفظ نفس از انجام آنچه خدا نهی کرده است و از اتیان و انجام و از ترک کردن آنچه خدا دستور داده است. نفسمون رو باید حفظ کنیم، نفس به همون معنایی که گفتیم، باید خودمون رو حفظ بکنیم به عنوان عبد. وظیفه ما اینه چون عبدیم. اگر بگیم نه آقا این سخت هست، من باید مراقب لباسم باشم، خانم باشم، ماشینم باشم، همش نگاه کنم ببینم خدا چه چیز را دوست دارد، خدا چه چیز را دوست ندارد، چه امر کرده، از چه چیز نهی کرده، این خیلی سخت هست، خیلی فلان هست، من اهل این کار نیستم، من نمیخواهم به این جامعیت رعایت تقوا کنم، به همون مقداری که دارم شانه خالی میکنم، ادعای استقلال از خداوند دارم میکنم، ادعای استقلال در عالم شریعت. همونطور که ادعای استقلال در تکوین چقدر سخیفه و غلطه، که موجودی بگوید من نیاز به خدا اصلا ندارم برای بودن، برای بقا. یه موجودی پیدا بشه بگه من برای این که ایجاد بشم نیاز به خدا ندارم، یعنی من مستقلم. چقدر غلطه این، باطل محاله در تکوین. یا یک موجودی پیدا بشه بگه آقا من خدا من ایجاد کرده اما من برای ادامه بقاء وجودم نیازی به خدا نه، من خودم هستم که هستم و ادامه پیدا میکنم. چقدر این حرف باطله. درسته استقلال از خداست دیگه، این استقلال از خداوند، ادعای استقلال از خداوند در عالم تکوین هست، در کون، در وجود، در بودن. درسته؟ حالا اگر کسی همین ادعا را در عالم تشریعی بکنه، بگوید من برای خط سیر خودم نیازی به خداوند ندارم، لازم نیست خدا برای من پیغمبر بفرسته، نیازی نیست خداوند تبارک و تعالی دین برای من معرفی کنه، من نیازی به رسولان الهی ندارم، من برای اینکه در چه مسیری حرکت بکنم ادعای استقلال بکنم، این می شود تفویض در شریعت. اینم محاله، اینم غلطه، اینم باطله، بسیار زشتر از قبلی هم هست. حالا توضیحش بماند چرا زشتر هست، این بدتر از تفویض قبل. پس همونطور که در تکوین امر بین الامرین داریم که نمیخوایم واردش بشیم سخت نشه مطلب، در تشریع هم فقط من اشاره میکنم، در تشریع هم امر بین الامرین هست، یعنی خداوند باید راه را نشان بدهد و باید توفیق هم آن به آن شامل حال بشود در جمیع امور. من نمیتوانم بگویم که آقا من در ارتباط با مثلا مسائل شخصی خودم در خلوت تنهای خودم اجازه دارم خودم استقلالاً که مثلا هر حرفی بزنم در اتاق خلوت، من اجازه دارم در اتاق خلوت یه حرفی رو مطرح کنم مثلا، هیچ کس هم نیست، میگیم نه، باید ببینی خدا راضی هست یا نیست. آقا دیگه خدا به خلوت من چه کار داره؟ در خلوت من، میگیم آقا در همون خلوت، خلوتت اگر ادعا کنی ادعای استقلاله. استقلال در چی آقا؟ ای گفتید در تشریع، استقلال در دین، استقلال در شریعت، تفویض در شریعت، این باطله، اجازه همچین کاری نداری. پس نفس یعنی من با همه آنچه که من باید در قبال او پاسخ بدم، جمیع و ما خولنی ربی، آنچه که خدا به عهده من گذاشته، به من داده، استعداد من هست. حتی آقایون در روایات داره زیبایی صورت، نص فرمایش از صادق علیه السلام، حتی کسی صورتش زیبا هست باید برای این پاسخ بده، حق نداره با این زیبایی جمال همین صورتش ها، اگر به واسطه زیبایی صورت کسی به او نگاهی میکند یا به واسطه این زیبایی که خدا در جمال ظاهر بدنش قرار داده میتواند کاری انجام بدهد، حق نداره اینو به صورت شخصی استفاده کنه. فرمود این رو باید در راه خود خدا خرج کنه، در راه دین خدا، رضایت خدا. یعنی حتی این که عرض میکنیم حفظ نفس، حفظ کردن خود از انجام آنچه که خدا نهی کرده و از ترک کردن آنچه خدا امر کرده. نفس یعنی همه، حتی زیبایی آدم هم میگیره. حتی در روایت داریم شرافت بیرونی، به کسی جاهی دادن، مقامی دادن، ارزشی دادن، مردم برای او آبروی قائل هستن، اعتمادی بهش کردن، او رو بزرگ خاندان میدانن مثلا، وجاهتی دارد. این حق نداره فرمود که به واسطه این ظلمی به کسی بکنه، حق نداره مثلا یک کسی رو راه بده، باهاش صحبت کنه، مشورت بده، یک کسی دیگر رو بی دلیل بدون وجه شرعی بگی من با تو نمیخوام صحبت کنم مثلا چون لباسای تو مندرسه، فرزن بدن تو بو میده مثلا، فرزن من پس با تو صحبت نمیکنم چون من زیبا هستم، لباس خوب دارم، تو زیبا نیستی، پس من نمیخوام با تو ارتباط برقرار کنم. حق همچین کاری نداره. شاید در بعضی نقل ها هست خب در عربستان بوده و اون لباس های ضخیم و لباس های گاهی زبر و خشنی که میپوشیدن مثل جناب سلمان، خب عربستان بوده، گرم بوده، بالاخره بدن عرق میکنه، چه بس و بوی عرقی هم مثلا یا بوی مخلوط از عرق و پشم یا بوی خاصی میده دیگه. وقتی حضرت سلمان وارد شدن، اون ملعون اولی یا دومی نظرم میاد، گفتش که برو اون طرف، تو برو اون طرف تر، دورتر بشین. یه جسارت که شاید به خاطر همین بوی بدنی مثلا چیزی بود که پیغمبر اکرم نهیش کردن و مذمت کردن. خب من اجازه دارم به خاطر مثلا امور ظاهری، به خاطر یه زیباییایی که من دارم، وجاهتایی که من دارم، قدرت بیانی دارم، ذهن جوالی دارم، استعدادی دارم، یه کسی که این نعمت را ندارد یا کمتر از من داره، من به او به دید استخفاف و تحقیر نگاه کنم؟ نه. چرا؟ من اجازه ندارم در این امر ادعا استقلال کنم. این منافات با تقوا داره. این ادعای استقلال و خروج از زی عبودیت است، خروج از بندگی تشریعی است. یعنی من در این حوزه، در این مقدار نمیخواهم بنده خدا باشم. چون بنده یعنی کی؟ بنده یعنی اون کسی که خودش را حفظ میکند از ارتکاب آنچه که خدا دوست نمیدارد. این میشه بنده. حالا من اگه بیام در این حوزه مثل قرآن کریم یه آیهشو، 10 آیهشو قبول کنم، یه آیه رو قبول نکنی، میشه؟ نمیشه قبول نکنی. همه رو باید قبول کنی. اگر خودت را عبد میدانی، همه مراتب تو عبده، همه اون چه که مربوط به تو هست باید در مسیری که خداوند تبارک و تعالی توسط پیغمبر اکرم و حجت‌های خودش تبیین کرده و مشخص کرده قرار بگیره. همه مراتب وجودی. روشن شد تا اینجا؟ پس تقوا عبارت شد از چی؟ تعریفش چی شد؟ حفظ نفس. نفس هم توضیح دادیم یعنی چی. نفس یعنی همه آن چی که در ارتباط با من است، زیر دست من است، مراتب وجودی من، اموال من و و و همه آن نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی به من داده، به هر مقداری در هر رتبه ای از مراتب وجودی به من نعمتی داده است، به همون مقدار بابت اون نعمت از من سوال خواهد شد که این نعمتی که به تو دادیم چطور مصرف شد. به خاطر همین داره از مال انسان سوال میشه، درسته؟ چه کسی میتونه جواب بده؟ انسان با تقوا. از عمرش سوال میشه، انسان با تقوا میتونه جواب بده. از شغلش سوال میشه، از دینش سوال میشه، از امور مختلف او سوال میشود. ما به تو استعداد دادیم، چه کار کردی؟ به تو رفاه دادیم، آسایش دادیم، دست و بال باز دادیم، لباس دادیم، چنین دادیم، چنان دادیم. خیلی نعمتایی که آدم میبینه، عده‌ای هستن در همین شهر یا در اقصا نقاط دنیا ندارن اون نعمت رو، ولی تو داری. تو در مشهد به دنیا آمدی، بلا شک یک نعمته. در خانواده مذهبی به دنیا آمدی، حتما نعمته. همسر خوب متدینی نصیب تو شد، حتما نعمت هست. اینا نعمت بزرگی هم هست. برادران دینی خوب داشتی، جلسه خوب تو رو آشنا کردیم، استاد خوب تو رو آشنا کردیم. خداوند این کار رو کرد. ما خودمون که نرفتیم بچرخیم زحمت بکشیم پیدا کنیم. نه، ما اگه میخواستیم زحمت بکشیم زحمت نمیکشیدیم. چون بعضی امور هست فرمود ارزش داره که یک سال دور کره زمین دور بزنی، با شطور لنگی مثلا، با شطوری دور بزنی، ما این کار نمی. ولی خداوند تبارک و تعالی به لطفش، به فضلش، به کرمش نعمت ابتدایی داد به ما، ابتداعا ما رو مورد تفضل قرار داد، نعمت داد. این نعمت رو که داد میشه نفس، میاد در حوزه نفس من. اون نعمت یه ارتباطی با من برقرار میکنه، من باید نسبت به او تقوا رو رعایت کنم. یعنی باید نفس خودم رو حفظ کنم، این نعمت رو حفظ کنم، از این که در مسیری که خداوند تبارک و تعالی راضی هست انجام بشه، در مسیری که راضی نیست انجام نشه، استفاده نشه. پس تقوا یک معنای جامع وسیع داره. تقوا فقط نماز خواندن و غیبت نکردن و موسیقی گوش ندادن، نامحرم نگاه نکردن و و و اینطور امور فقط اینها نیست. اینها هم یک حوزه ای از حوزه های تقوا، یک نشانه هایی از نشانه های تقوا است. تقوا خیلی جامعه. ولقد امام صادق علیه السلام زیل این آیه شریف فرمود خداوند تمام خیرها رو در این وصیت جمع کرده، وصیت تمام انبیا رو در این آیه جمع کرده. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. همه اهل کتاب ما به همین وصیت کردیم، وصیت خداست. شما رو هم به همین توصیه میکنیم، تقوا. پس تقوا رو مراقب باشیم، کوچک معنا نکنیم، سطحی معنا نکنیم، منحصر به بخشی از مراتب وجودی خودمون فکر نکنیم. از این تعریف تقوا باید برای ما معلوم بشه. برای همین تشخیص انسان متقی، چه اون متقی خود ما باشیم چه اون متقی بغل دستی ما باشه، کار ما نیست. ما نمیتونیم بفهمیم چه کسی با تقواست. ما یک علامتهایی، نشانه‌هایی را میابیم و بر اساس همون نشانه ها هم باید عمل کنیم. ما نمیتونیم کسی که شرب خمر میکند را بگوییم بی تقواست. نمیتونیم کار بکنیم. شاید اینجای وجودش گیر داره، 10 جای وجود دیگرش خوب باشه. نمیتوانم اون که همیشه نماز اول وقت جماعت میخونه بگیم با تقواست، نه، ولی در این حال باید با اون که شرب خمر میکنه گاهی قطع رابطه کنیم و با این که نماز جماعت میخونه رابطه برقرار کنیم. خود خدا فرموده، چون ما دسترسی به بواطن انسان ها نداریم، ما دسترسی به ظاهرشون داریم. پس این ظاهر یه نشانه هایی است، یه حوزه هایی است، یک ظهورها و نشانه ها و اماره ها و دلیل هایی بر تقوا هست و این باعث میشه که ما یک روابطی برقرار کنیم یا روابطی برقرار نکنیم، اما این نشد تقوا. تقوا رو خدا میدونه چه کسی متقی است، امام زمان علیه السلام میدونن چه کسی متقی است. حتی ما اینو به شما عرض بکنم، اگر عالم حکیم الهی که واقعا از اهل بیت تعلیم گرفتیم نباشیم، اگر نباشیم ما خودمون هم نمیتونیم بفهمیم با تقوا هستیم، چون نشانه های تقوا رو درست نمیتونیم در خودمون تشخیص بدیم، تعریف تقوا رو درست نداریم، نمیدانیم. مثلا در روایات داره که کسی که یصف الله، خدا رو توصیف میکنه، فهمید این در نهایت بی تقوایی است، این آدم خیلی بی تقوایی، اعتقاد توحیدیش اگه باطل باشه میشه بی تقوا. نمونه برای شما مثال بزنم، بزرگش که واضح قرآنی ابلیس، ابلیس چقدر عبادت کرد؟ خیلی. با تقواه؟ نه. داعش، وهابیت، دشمنان اهل بیت، خوارج چقدر اهل عبادت بودن؟ اهل رعایت های ظاهری بودن؟ خیلی. با تقوا هستن؟ کسانی که در قتله سیدالشهدا عده‌ای بودند، ذکر به لب داشتن پیوسته، شب تا صبح هم توبه و استغفار اینا داشتن، در همون اون طرف نماز اول وقت خوندن، چنین کردن، حتی موقع جهاد ذکر میگفتن، موقع به شهادت رساندن سیدالشهدا ذکر میگفتن. خیلی مهمه ها، ما فکر می‌کنیم ساده از ساده نیست، چون وسط درگیری جنگ رسیدید به بزرگترین طرف مقابل، به بزرگترین طرف مقابل رسیدید، اون نفر اصلی لشکر دشمنتون رسیدید و دارید رو میکشید. خیلی لحظه شیرینی، خیلی لحظه خوب پیروزیه، اونجا یادتون باشه ذکر بگید، تکبیر بگید، سبحان الله بگید. اونها اینقدر به حسب ظاهر اهل رعایت بودن ادعیشون، در همون لحظات بهبهای جنگ هم ذکر میگفتن. با تقوا هستن؟ نه، بی تقوا هستن. چرا؟ چون اعتقادات اینها فاسد هست، ولایت ندارن، توحید ندارن، فکرشون باطل هست، مسیرشون کج هست. در ذهن ما نباید شکل بگیرد اساساً که تقوا و با تقوا کسی است که این ظواهر زیبایی از او آشکار می شود. در مغازه‌اش میانده نماز اول وقت میخونه مثلا، نه اینکه این کار بده ها، این کار خوبه، ولی نمی شود با این گفت که این فرد پس انسان بسیار با تقوایی است، چون نماز شب میخونه، چون سکوت میکنه، چون کم حرف میزنه و و امثال اینها. چه بسا این فرد در مقام ظاهر و امور سطحی و لایه‌های رویین دین اهل رعایت هست، اما وای از اون زمانی که لب باز کند در توحید حرف بزند، برو انحراف، اونم تو تقواست. وای از اون زمانی که لب باز کند در مقامات اهل بیت و فضائل مقامات شناخت اهل بیت صحبت کنه، میبینید نه. امیرالمومنین فرمود اشد العمى من عمی عن فضلنا و معرفت حقنا، بدترین کوری، بدترین کور اون کسیه که فضائل ما رو نمیبینه، خیلی کوره، ما نمیفهمیم، اگه حرف نزنه که ما نمیفهمیم، که ما ظاهرش رو میبینیم، نماز و روزه و حج و زکات و خمس و چنین و چنان و سکوت و رعایت ادب و اخلاق و وفای به عهد و امثال اینا رو میبینیم، اما اگه در مورد اهل بیت حرف بزنه می‌بینیم این آدم کورباطنه. حالا تازه اگر مقابل اهل بیت باشه که هیچی، واویلا میشه. این تقواش خیلی تقوای سطحی کم ارزشیه. چقدر روایات هست، چند تا روایت، خیلی زیاده. آقا تقوا، متقی، متدین، کسی که عقلش زیاد باشه، علمش زیاد باشه، معرفتش زیاد باشه. عده زیادی بودن اهل عبادت های بسیار زیاد و سخت بودن، ریاضت های سخت کشیدن، اما در روایات ما خیلی روایات داره، در آیات قرآن هم هست، اینا خیلی عملشون کم ارزش تعریف شده، ارزشی نداره. اینو نمیشه سریع حکم کرد که این با تقواست. چرا؟ چون گفتیم تقوا حفظ نفس است، نفس مراتب دارد، نفس پیچیدگی دارد، شؤونات دارد، به این راحتی نیست. خیالات فرد چیه، تصوراتش چیه، نیتهاش چیه، انگیزه ها چه چیزیست، اینا رو ما نمیدونیم. برای همین زود نمیشه حکم کرد به تقوا، برای خودمونم نمیشه، نه فقط برای بقیه. حالا امروز آمدیم مشرف شدیم حرم، امروز رفتیم کربلا، امروز رفتیم مجلس، رفتیم فلان کار خیر رو انجام دادیم، واقعا دیگه الان من با تقوا هستم چون این کار رو انجام دادم. یه خورده انسان خودشو کنکاش کنه، میبینه چه بسا انگیزه های غلطی در باطن من هست، انگیزه های ضعیفی، خیلی انگیزه های سطحی در من هست، من دارم این کار رو انجام میدم. تمام در نظر گرفتن تمام این امور در شکلگیری مفهوم صحیح تقوا در ذهن انسان و در جان انسان مؤثره. حالا اینها مثال هایی بود که من زدم، بعد دستبندیش هم عرض خواهم کرد انشالله. که فکر نکنیم تقوا رو تا من، خب تقوا در روایت گفتیم، آیات روایت خیلی مهمه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین خیلی مقام، ان الله مع المتقین، ان الله مثلا مع الذین اتقوا، خدا معیت دارد با اهل تقوا، خدا با اونهاست، خیلی مهمه اینها. خب این تقوا که انقدر مهمه، من اگه تعریفشو نفهمم ندونم چی هست. مثل اینکه یا ایها الذین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست و رسول و کسانی که در رکوع چی میدن آقا؟ صدقه میدن، انفاق میکنن. ولی شما خداست چقدر مهمه؟ اگه شما خدا رو اشتباهی بگیری، بتو بگیری خدا، این لیوان رو بگیری خدا، همه آیه به هم میخوره، همه ارزشش به هم میخوره، چون مصداق رو عوض کردی. رسول رو، ولی شما خداست و رسول، رسول رو اشتباهی بگیری، به جای پیغمبر اکرم یک کس دیگر رو بگیری، زرتشت رو بگیری مثلا، بگو ولی منه. ببین وقتی مصداق عوض میشه چقدر خراب میشه کار. کسانی که در رکوع انفاق میکنن، اقامه نماز میکنن، اشتباه بگیری، اول الامر را اشتباه تشخیص بدی، به جای امیرالمومنین کس دیگر یه گوساله‌ای رو بذاری بگی این اول الامره. ببین اگه مصداق عوض بشه چقدر غلط میشه، درسته؟ در تقوا هم همینه. ما اگه تقوا رو درست نفهمیم چه چیزی هست، نتونیم در مصادیق پیاده کنیم، خب نمیتونیم رعایتش بکنیم، تعریف درست تقوا رو نداشته باشیم. چی هست؟ متقی کیست؟ با همه ارزش‌هایی که داره، انسان انگیزه براش ایجاد میشه متقی باشد، اما وقتی میخواد انجام بده پیاده کنه نمیتونه، یا اگه انجام بده غلط میره، خطا میره. پس شناخت این معنا و این تعریف خیلی مهمه که گفتیم، درست شد؟ چند جلسه توضیح دادم، این جلسه هم تکرار کردیم با بیان دیگری. خب حالا که گفتیم تعریف تقوا این هست که حفظ نفس، حالا تعریف دیگه هم داره، ما در جلسات متعدد باید اینو بگیم، هر جلسه ای یک قطعه از قطعه های این مجموعه انشالله تکمیل میشه، هر جلسه یه جهتش گفته میشه، بعد بشه انشالله 10 جلسه 15 جلسه اگه توفیقی باشه انجام بشه هر کدوم یه بخشی. فعلا داریم اینو میگیم، تقوا یعنی حفظ نفس. حالا که حفظ نفس هست، این حفظ کردن نفس از چه چیزی؟ از حفظ نفس، نفس رو توضیح دادیم، حفظ هم توضیح دادیم، حالا میخوایم بریم سر دوتا کلمه بعد. حفظ نفس از چه چیزی؟ یک، حفظ نفس کنیم از این که ترک نکنیم آنچه خدا دستور داده، انجام ندهیم آنچه خدا نهی کرده، درسته؟ میخوام بریم سر این امر و نهی الهی، میرسه نوبت به اینجا که بفهمیم تقوا چی هست. خداوند به چه چیزهایی امر کرده است که ما اخذ کنیم؟ خداوند از چه چیزهایی نهی کرده است که ما چیکار کنیم؟ ترک کنیم، درسته؟ تا اینجا میخوام تقوا رو بفهمیم، باید اینا رو بفهمیم. پس به تعبیر دیگر، با توجه به نکته‌ای که اول جلسه بیان شد که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه پیغمبر آورده بگیرید. پیغمبر چه چیزی آوردن؟ پیغمبر ما رو به چه چیزهایی امر کردن؟ آیا پیغمبر فقط بدن ما رو امر کردن؟ یا خیالات ما هم یه دستوراتی دادن؟ تصورات ما، فکر ما، اعتقادات ما، ها؟ تمام اونا، گفتیم تقوا جامع با کل دینه، تقوا مساویست با تمام تکالیف. پیغمبر اکرم یک دستورات و تعالیمی در ارتباط با اعتقادات ما دادن در حوزه توحید. اگر توحیدی که ما داریم، معرفت اللهی که ما داریم، خلاف معرفت اللهی که پیغمبر از ما خواستند باشه، ما میشیم متقی؟ نه، نمیشیم متقی، از مسیر تقوا خارج شدیم. اگر امام شناسی ما، پیغمبر شناسی ما، شیعه شناسی ما، دشمن خدا شناسی ما غلط باشه، اشتباه باشه یا ضعیف باشه، منحرف باشه، آیا ما میشیم با تقوا؟ چون نماز میخونیم، چون روزه میگیریم، ما اول نماز بگیم که خب فرض بکنیم اینطور که میخوایم الان به خدا نزدیک بشیم، الله اکبر، قربتن الله. بعد میگیم قربتن الله رو توضیح بدین یعنی چی به خدا نزدیک بشیم. حالا وقتی کسی میگه آقا نمیدونم، من تا حالا توجه نکردم، میگیم خب پس برو یاد بگیر، خیلی خوبه که میگی نمیدونم. اما یه وقتی کسی توضیح میده باطل توضیح میده، میگه یعنی چی قربتن الله؟ میگه من میخوام برم شبیه ذات خدا بشم با این نمازی که میخونم. ببین اعتقاد توحیدیش غلطه. میخواست نفس خودش رو، یعنی اعتقاد خودش رو، قلب خودش رو حفظ بکنه. تقوا این بود دیگه، قرار بود حفظ بکنه اعتقادات خودش رو از مبتلا شدن و معتقد شدن به این که یک چیزی که غلط هست من معتقد نشم بهش. حالا اتفاقا انجام شد، اتفاقا معتقد به یک اعتقاد باطله. میشه با تقوا؟ نه. در حکومت بنی امیه زندگی میکنه طرف، مثلا خیلی نماز و روزه و حج و زکات و انفاق و نماز شب و چنین، ولی امیرالمؤمنین را یزید میداند. این با تقوای از نظر خدا قرآن؟ نه. چرا؟ چون مصداقش اشتباه کرده، در یک جای اعتقادش دچار اشکاله. منافاتی نمیبیند کسی امیرالمؤمنین باشد ظلم هم بکند، امیرالمؤمنین باشد چی باشه آقا؟ آدم هم بکشه، این مشکل نداره، این حاکم عادل اسلامیه، مشکلی نداره که صلاح دونسته آدم بکشه، به ظلم بکشه. بعد خودش هم میگه معصوم نیست. خود اونا میگن، میگن یزید معصوم نیست، معصوم نیست، ولی اگه آدم بکشه کار خوبی کرده. ما رو نمیرسه حرفی بزنیم، ما حق نداریم حرف بزنیم، باید سکوت کنیم، باید دفاع کنیم، باید چنین. یا برید در عصر بنی العباس، بنی العباس کی بودن؟ ادعای دوستی اهل بیت داشتن، بنی عباس این بودن، میگفتن ما پسر عموهای اهل بیتیم، ما اگه حکومت دست ما برسه میدیم اهل بیت، ما اصلا حکومت داریم برای اونا آماده میکنیم. حرف بنی العباس این بود، ولی چیکار کرد متوکل که از همین بنی العباس بود؟ قبر امام حسین آب بس، مصلحت نبود. میگه من در جامعه الان مصلحت نمیبینم قبر امام حسین به پا باشه، باید تخریب بشه. اظهار علنی دشمنی اهل بیت میکنه ولی در لباس دوستی، میگه نه من دوست اهل بیتم، مشکل ندارم، ولی این الان قبر باید جمع بشه، مصلحت اسلام نیست، جمع میکنه. خب اینو درس بگیریم دیگه. این میشه با تقوا؟ نه. چرا؟ چون اعتقادش غلطه، فکرش غلطه، فکرش باطله. متوکل هیچ وقت نمیشه با تقوا. دوستدار متوکل، طرفدار متوکل هیچ وقت نمیشه با تقوا. کسی که طرفدار یزید و معاویه است نمیشه با تقوا. چرا؟ چون نفس خودش را در رتبه اعتقادات خودش حفظ نکرده است، از اینکه اون چه خدا دوست ندارد را معتقد نشود، حفظ نکرده، معتقد شده به چیز غلط. این با تقوا نیست، نمیشه اسمش رو گذاشت با تقوا. پس اولین جایگاه رعایت تقوا مرتبه اعتقادات ماست. این در ذهنتون باشه این جلسه، چون وقت گذشته، باید جلسات آینده توضیح بدیم. اولین جایگاه رعایت تقوا که لازم است بر عبد، بر کسی که میخواهد متقی باشد، رعایت تقوا در اعتقادات است. خیلی مهمه، تقوای در توحید، تقوای در پیغمبر شناسی، تقوای در امام شناسی، تقوا در شیعه شناسی، تقوا در دشمن شناسی، تقوا در قرآن شناسی، تقوا در جهان شناسی، همه اینا تقواست. من حق ندارم در علم نجوم همینطور حرف بزنم برای خودم اگه میخوام متقی باشم، حق ندارم. من حق ندارم در دریاها و کوها و بیابانها و عقیق و طلا و نقره و اینا از خودم حرف بزنم، این خلاف تقواست. چرا؟ چون اعتقاد دیگه، یک حوزه اعتقادی، حالا در مورد هر موضوع جهان شناسیه. من آزاد نیستم در هیچ جایی برای خودم اعتقاد درست کنم، فکر درست کنم. لذا امام فرمود که یکی از مراتب شرک امام صادق علیه السلام فرمود این است که هسته خرما را سنگریزه بپندارد و سنگریزه ای را یه تیکه سنگی را هسته خرما حساب کنه و بر این دین بورزه، بگه اعتقاد من همینه، این سنگریزه این هسته خرماست. آقا این امر تکوینی ظاهری جزئی بیرونی به جای عالم به حسب نگاه ما بر نمیخوره، اما میخواد بفهمه شما در این حدم آزاد نیستی، حق نداری اعتقاد غلط بورزی، شما باید لا نیت ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه، همه چی باید مطابق پیغمبر باشه. پیغمبر برای شما آورده این رو یا نیاورده، نهی کرده یا امر کرده، این میشه اجمال بحث تقوا در ارتباط با اعتقادات. حالا انشالله این بحث ادامه داره، باید وارد بشیم یکی یکی بعضی از این مسائل رو و ببینیم که بالاخره رعایت تقوا و حصول تقوا واقعا نیاز به هم مرد میخواهد، واقعا خوشا به حال اونه که باریکلا واقعا به اونایی که اینا با تقوا بودن، اهل بیت تایید کردن، خیلی کار بزرگی کردن، خیلی زحمت زیادی کشید، آسون نیست. و بعد تمام مراحل تقوا نیاز به دعا داره، تضرع داره، استغاثه داره، توسل داره، حتما باید عنایت الهی شامل حال آدم بشه، ولی نمیتونیم ما رعایت تقوا کنیم، خیلی مشکله. در هر حوزه ای از حوزه های اعتقادات شما وارد بشید باید تقوا رو رعایت کنه. چقدر سخته همه اعتقادات انسان درست باشه، سخت هست یا نیست؟ در جبر و تفویض درست باشه، در مشیت و اراده درست باشه، در صفات خدا درست باشه اعتقادات ما، در اسماء الله، در مورد ذات خداوند، در مورد خلقت خداوند، افعال خداوند، کیفیت عبادت خداوند، همه اینا تقوای ما درست باشه. تقوای در فقه که فقها این همه زحمت کشیدن رضوان الله علیه اجمعین که فقه رو به ما برسونن، آقا فقه ما این هست، دستور دین در اینجا اینه، در مورد مثلا حدود، حد مثلا محارب چیه، چقدر بحث شده، حد نمیدونم زانی چیه، حد مثلا فلان گناه چی هست، اینا فقه ظاهره، اینا تقوای ظاهره، هنوز تازه مرحله ظاهره. ما تقوای قلب هم داریم، تقوای اخلاق هم داریم، اونا هم تقوا لازم داره. شجاعت چی هست، ترس چی هست، رجاء چیه، امید کاذب چی هست، مثلا فرق ترس با خوف چیه، ترس مذمومه، وحشت ترسوه، فلان فرد ترسوه، جبن، اما خوف خوبه، خوف خیلی ممدوه، خوف چیه، جبن چیه، خب اینا و و اینا همه تقوا لازم داره دیگه، این چقدر مشکله. و انسان اگه اینها را نداند در مقام عمل نمیتونه انجام بده، نمیتونه پیاده کنه، نمیتونه اجراء بکنه، نمیتونه به مقام متقین فائز بشود. متقی کسی است که وقتی میره زیارت حضرت رضا علیه السلام واقعا بتونه بگه مستبصرم به شأن کن، زیارت جامعه میخونه، بگه من مستبصرم به شأن شما، بصیرت دارم، من اهل بصیرتم، من شؤونات شما رو، مقامات شما رو قبول دارم، میدانم. ما میتونیم بگیم رأی لکم تبع، همه آرا و افکار من تابع شماست. خب خیلی، پس رسیدن به تقوا به این آسونی هم نیز زحمت داره، تلاش میخواهد، ولی اگر توفیق خداوند باشه، یعنی اگه عبدی تصمیم بگیره خدا راه براش آسون میکنه. اینم هست، وقتی به خودمون نگاه میکنیم ناامید میشیم، بله ما نمیتونیم متقی بشیم، ولی اگر به کرم خداوند نگاه کنیم و متوسل به خداوند باشیم راه خیلی آسون میشه، خدا آسون میکنه، سهل میکنه، راه رو باز میکنه، واضح میکنه. درست شد؟ مثل که اگه به گناهان خودمون نگاه کنیم و این همه توبه هایی که شکستیم ناامید میشیم، اما اگر به کرم و فضل خدا نگاه کنیم امیدوار میشیم. اینجا هم همین است، موضوع رعایت تقوا یک جهتش جهت ناامیدی هست، اون جهتی که وقتی به خودمون نگاه کنیم واقعا ما نمیتوانیم، اما اگر به لطف پروردگار باشه، به فضل او، به احسان او باشد و واقعا متوسل و متضرع باشیم، ما تصمیم گرفته باشیم برای اینکه رعایت تقوا کنیم، حتما انجاهدو فینا لنهدینهم سبلنا، انشاءالله ما رو هدایت خواهند کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.